مثلا با 10-15 تاشون تماس گرفته شد که آقا نماینده تون رو معرفی بکنید در بخش
عموما جلسه داشتن
پررسی این موضوع ما بتونیم خدمتشون باشیم. و مثلا حتی گفتیم آقا ما تا 7:30 منتظر شما میمونیم، بیاین و پاسخگو باشین و همه متفق
کشاورزی این آمادگی رو داره که هر موقع نشستید برنامه‌ای داشته باشید، میزگری داشته باشید.
با افتخار ما خدمت شما خواهیم بود آقای دکتر.
من خودم آمادگی دارم و همین که کمیته محیط زیست آمادگی داره که انشاءالله خدمت عزیزان باشه، بتونیم در یک فضای با همدلی همراهی و با یک برنامه کار جلو ببریم. ما از همینجا اعلام میکنیم هر عزیزی در حوزه بحث قانون هوای پاک نقطه نظری داره، آمادگی داریم بررسی بکنیم با نگاه کارشناسی. اگر نیازی به اصلاح قانون داره قطع یقین حتما کمک خواهیم کرد از ظرفیت قابلیت و
من به نظرم میاد آقای دکتر
یه جمله میذارید من با آقای عسکری بگم.
بفرمایید آقای خانی.
آقای عسکری عزیز لطفا پول به مالش پاشی ندید، با مالش پاشی نمیشه به دعوای ریگت رفت.
اینو من به نظرم میاد آقای دکتر عسکری، آقای دکتر آخانی اینو بذارید در جلسات کمیسیون
انشاءالله داخل خود مجلس
دعوت
هم که شدید آقای دکتر
آخانی، شما هم دعوت شدید به مجلس، انشاءالله اینو اونجا پیگیری بفرمایید،
انشاءالله آلودگی هم برطرف بشه و به اصطلاح جلساتی که ساعت 7 برگزار میشه دیگه برگزار نشه و ما بتونیم عزیزان رو دعوت کنیم و بیان اینجا توضیح بدن که چه کار کردن. خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار.
به شکل ویژه نماینده محترم سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران باشن توی برنامه که هر دو اعلام کردن در جلسه هستن. ممنونم هم با آقای دکتر عسکری هم با آقای دکتر آخانی، خداحافظی میکنم، شب عالی بخیر هر دو بزرگوار.
شبتون بخیر.
خیلی کوتاه باید با شما خداحافظی بکنیم که یه ترانه بشنویم.
منم از شما خداحافظی میکنم. تشکر.
ممنون و متشکرم. رامین عبدالله شاهی، شب عالی و خیر.
زنده باشید.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم و صدام کن، تو رو میخوام بیا جونم مال تو، کافیه لب تر بکنی حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
شب عالی بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، لطفاً همراه باشید با همکاران من در گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو. قراره به یک موضوع قابل توجه بپردازن، جنگ انرژی روسیه و اوکراین در ساعت صفر.
ساعت صفر.
تصور کنید صدها سرباز روس چند روز داخل یک تونل تنگ و تاریک خزیده باشن تا خودشون رو به پشت استحکامات دشمن برسونن. چیزی که براتون تعریف کردم یک داستان تخیلی یا یک فیلم جنگی نیست، یک عملیات واقعی که روس‌ها همین چند روز پیش در مارس 2025 انجام دادن. شاید با خودتون بگید مگه همچی چیزی امکان داره یا اصلا مگه شدنیه؟ روزها نه تنها فکر کردن که شدنیه، بلکه دست به کار شدن، ماها براش برنامه‌ریزی کردن و این عملیات رو اجرا کردن. حالا مسئله اینه که نتیجه این عملیات چی بوده؟ با موفقیت کامل انجام شده یا یک فاجعه واقعی بوده یا چقدر تونسته به اوکراینیا ضربه بزنه رو توی این ویدیو با هم بررسی می‌کنیم و ببین چطور روزها همچین عملیاتی طراحی کردن و در نهایت نتیجه‌اش چی شد. درود بر شما، من علی سفرخم، اینجا پرشین ترنده و با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. بیایید داستان رو از اول شروع کنیم. 8 مارس 2025، نیروهای ویژه روس یک نقشه عجیب و خلاقانه کشیدن که کمتر کسی انتظارش رو داشت. اونا تصمیم گرفتن از یه خط لوله گاز قدیمی که قبلا گاز رو از روسیه از طریق اوکراین به اروپا میرسون به عنوان یک مسیر مخفی استفاده کنن. این خط لوله که از ژانویه 2025 دیگه فعال نبود، حدود 1.40 متر قطر داشت و روس‌ها تونستن 15 کیلومتر توش حرکت کنن تا خودشون رو به نزدیکی خارکوف برسونن. حالا تصور کنید چه صحنه‌ای بوده. صدها سرباز روس با یونیفرم، تجهیزات کامل، بدون اینکه بتونن کامل سر پا بمونن، ساعت‌ها و حتی روزها خزیدن. گزارش‌ها میگه که اونا چند روز تو این لوله منتظر موندن تا یه دفعه از پشت به اوکراینی‌ها حمله کنن. هدفشون هم این بود که خطوط دفاعی اوکراین رو دور بزنن و یه غافلگیری بزرگ درست کنن.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی جنگ انرژی روسیه و اوکراین. بریم سراغ بحث. ولادیمیر پوتین تقریبا مطمئنن وقتی ماه گذشته به دونالد ترامپ گفت که اگر کیف شرایطش رو برای پایان دادن به جنگ نپذیره اوکراین رو نابود خواهد کرد، بلوف نمیزد. روسیه عمدتا شهرهای شرق مثل دنیپرو، خارکف، سومی و زاپوریژیا رو هدف قرار میده و به امید اینکه مردم بیشتری رو به فرار و تجزیه کشور مجبور کنه این کار رو انجام میده. از تابستون امسال هم جنگ توی اوکراین ابعاد جدیدی به خودش گرفته. روسیه حملات به زیرساخت‌های انرژی اوکراین رو تشدید کرده و از اوایل اکتبر 9 حمله گسترده انجام داده. آخرین حمله تو روزهای جمعه و شنبه گذشته با استفاده از ترکیبی از پهپادها و موشک‌های بالستیک به قطعی طولانی مدت برق در سراسر کشور منجر شد و بر تأمین گرما و آب در چندین شهر تأثیر گذاشت. روسیه با سرعت لاک‌پشتی در میدان نبرد بار دیگه تلاش‌های خودش رو برای پیروزی در جنگ پیش از زمستان با تخریب زیرساخت‌های انرژی اوکراین و افزایش سختی‌ها برای مردم به طرز چشمگیری افزایش میده. امید روسیه اینه که این فشار روانی به فروپاشی حمایت مردمی از ادامه جنگ منجر بشه. اما امسال حملات روسیه با پاسخ قدرتمندتری از سوی اوکراین مواجه شده. اوکراین حملات خودش به زیرساخت‌های انرژی روسیه رو با استفاده از ترکیبی از پهپادها و موشک‌های تولید داخل افزایش داده. حملات اوکراین پالایشگاه‌های نفت رو تا ریازان، سارتوف و ولگوگراد در غرب کشور و حتی تیومن در سیبری و همچنین انبارهای سوخت، ایستگاه‌های پمپاژ و سایر مراکز لوجستیکی هدف قرار داده. به گفته یه منبع روسی تا اواخر اکتبر حملات به هوادی اوکراین بیش از 50% از 38 پالایشگاه بزرگ روسیه رو بیش از یک بار هدف قرار داده. تو ماه سپتامبر اوکراین به زیرساخت‌های صادرات نفت در دریای بالتیک حمله کرد. همچنین به شاخه‌ای از خط لوله دروژبا که نفت رو به مجارستان و اسلوواکی منتقل می‌کنه و تعداد کمی از نیروگاه‌های حرارتی روسیه حمله کرده که باعث خاموشی محلی در چندین شهر خط مقدم شده. روسیه هنوز قدرت آتش بیشتری در جنگ انرژی داره. این کشور پهپاد تهاجمی اصلی خودش از نوع شاهد رو ارتقا داده، اندازه کلاهک اون رو دو برابر کرده و برد و سرعت اون رو افزایش داده. تولید الان در سطحی بیش از 5 برابر بیشتر از یک سال پیشه و قراره بیش از دو برابر بشه. تو ژوئن 2024 حدود 330 پهپاد از این نوع علیه اهدافی در اوکراین شلیک شدند. یک سال بعد این رقم به بیش از 5400 فروند رسید. روسیه همچنین به طور قابل توجهی تولید موشک‌های بالستیک و کروز مورد استفاده علیه اوکراین رو گسترش میده. یه تخمین اطلاعات نظامی اوکراین نشون میده که روسیه ممکنه تولید موشک‌های بالستیک خودش رو در مقایسه با سال گذشته 66% افزایش داده باشه. این یه چالش بسیار جدی برای دفاع هوایی اوکراینه. دسترسی به سیستم‌های راهگیر موشکی محدوده و اتکا به مهمات تأمین شده توسط متحدان غربی به روسیه یک مزیت هزینه میده. یه موشک بالستیک تولید روسیه بسیار ارزان‌تر از یه که راهگیر غربیه. در راستای این افزایش قابلیت ها، حملات روسیه به زیرساخت انرژی اوکراین تشدید شده. از اواخر سال 2022 تا بهار 2024 روسیه سیستم برق اوکراین رو با تمرکز بر دارایی‌های انتقال و توزیع به جای نیروگاه‌ها هدف قرار داد. بعدن این روکرد به حمله به خود نیروگاه‌ها تغییر پیدا کرد. حملات موشکی و پهپادی در اواخر سال 2024 تا 9 گیگاوات نیروگاه‌های زغالسنگی و برقابی، یعنی حدود 15% از ظرفیت تولید برق قبل از جنگ اوکراین رو آسیب زد یا تخریب کرد. در حالی که کارهای تعمیراتی بخشی از خسارات رو جبران می‌کرد، مردم به خاموشی‌های پی در پی در بیشتر نقاط کشور عادت کردند که در بسیاری از موارد با خرید انبوه ژنراتورهای دیزلی و یه زمستان نسبتاً گرم دیگه کاهش یافت. حالا روسیه قدرت آتش خودش رو به تأسیسات تولید گاز اوکراین معطوف کرده و حدود 60% از ظرفیت اون رو در یک سری حملات در اوایل اکتبر نابود کرده. حملات دیگه نیروگاه‌های حرارتی در سراسر کشور را هدف قرار داده و به قطع برق در چندین منطقه روی آورده. با این حال حتی بعد از حملات اخیر روسیه تا به الان نتونسته به فروپاشی شبکه برق در سراسر اوکراین دست پیدا کنه. این به این دلیله که سرمایه‌گذاری اوکراین در تقویت دارایی‌های تولیدی، توانایی اون در تعمیر خسارات و استفاده از واردات و قطع برق‌های دوره‌ای داره جلوگیری می‌کنه از این اتفاق. توانایی اوکراین برای حمله به اهداف عمیق‌تر در داخل روسیه به طور فزاینده قابل توجهه، چون هزینه جنگ رو برای مسکو افزایش میده. تخمین‌ها در مورد میزان ظرفیت پالایشگاهی غیر فعال شده به طور قابل توجهی متفاوته، اما احتمالاً بیش از 10 تا 15% نخواهد بود. تأثیر اون به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست. تا ماه اکتبر قیمت بنزین روسیه بیش از 10% افزایش یافته که بخشی از اون به دلیل حملات اوکراین به اهداف دیگه بوده. به طور قابل توجهی تقاضا برای سوخت افزایش پیدا کرده و روس‌ها سفرهای بیشتری با ماشین انجام میدن که بخشی از اون به دلیل اختلال در سفرهای هوایی ناشی از حملات اوکراین به اهداف دیگه است. در کریمه و تعداد کمی از مناطق دیگه گزارشایی از کمبود بنزین منتشر شده. دولت تحت فشار تا قیمت‌ها رو ثابت نگه داره. نارضایتی عمومی و پرسش‌های گسترده‌تر در مورد هدف جنگ رو محدود می‌کنه. این شامل پرداخت یارانه از سوی مسکو به شرکت‌های نفتی برای جبران انحراف تولید در نظر گرفته شده برای صادرات به بازار داخلیه. با این حال این قابلیت حمله عمیق اوکراین راه حل قطعی نیست که مسیر جنگ رو تغییر بده. مقامات روسیه منابع قابل توجهی برای مدیریت این مشکل دارن. روسیه تونسته به سرعت دارایی‌های آسیب دیده رو تعمیر کنه. ظرفیت پالایش بیش از نیازهای داخلیه و به کاهش تأثیر حملات کمک می‌کنه. و شرکت‌های نفتی روسیه هم احتمالاً تلاش‌های بیشتری برای دفاع از دارایی‌های کلیدی خودشون انجام خواهند داد. در حال حاضر گزارش‌های وجود داره مبنی بر اینکه قفس‌ها و تورهای ضد پهپاد در چندین پالایشگاه نصب شدن. از دیدگاه کرملین شرکت‌های نفتی روسی اگه نتونن نفت خام رو پالایش کنن، همچنان میتونن اون رو صادر کنن و درآمد خود و دولتشون رو حفظ کنن، هرچند در سطوح پایین‌تر. با این حال اگه اوکراین بتونه سرعت حملات خودش رو افزایش بده، کار تعمیرات رو کند و دولت رو به مداخله بیشتر برای تثبیت قیمت‌ها مجبور کنه، کرملین رو تحت فشار قرار میده تا پای میز مذاکره بیاد و حداقل با آتش‌بس انرژی موافقت کنه. مهلت قانونی 30 روزه برای حملات انرژی که در ماه مارس با میانجیگری دولت ترامپ برقرار شده بود، به سرعت از بین رفت، تا حدودی به دلیل برتری نسبی روسیه در اون زمان. با این حال اوکراین نشون داده که این تعادل تغییر کرده. اینکه کشور توانایی آشکاری برای وارد کردن حملات عمیق و پایدار به بخش پالایشگاهی روسیه داره. این امر میتونه احتمال حفظ یک آتش بس انرژی جدید رو افزایش بده و به اوکراین اجازه بده حداقل بخشی از خسارات وارده با دارایی‌های انرژی خودش رو قبل از زمستان جبران کنه. صرف نظر از این، زمستان سختی در انتظار اوکراینی هاست و ولادیمیر پوتین تقریبا مطمئنن وقتی ماه گذشته به دونالد ترامپ گفت که اگه کیف شرایطش رو برای پایان دادن به جنگ نپذیره اوکراین رو نابود خواهد کرد، بلوف نزد. یوگنی سولنسف، فرماندار منطقه اورسک روسیه، گفته که پهپادهای روسیه به تأسیسات انرژی حمله کردند و فرآیندهای فنی در این مجموعه مختل نشدند و نیروهای امدادی در محل مشغول به کار هستند. سرویس‌های امنیتی اوکراین هم تایید کردند که پهپادهای این کشور حمله به مواضع روسیه را انجام داده. حمله پهپادی به اورسک در حالی صورت گرفت که گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه امریکا قصد داره اطلاعاتی درباره اهداف زیرساختی انرژی دوربرد در روسیه در اختیار اوکراین قرار بده. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، داده‌های جدید ارائه شده به اوکراین هدفگیری زیرساخت‌های روسیه را آسان‌تر می‌کنه. حملات موشکی و پهپادی روسیه هم به مناطق مختلف اوکراین ادامه پیدا کرده و زیرساخت‌های نظامی و انرژی را تخریب کرده. نیروهای پدافند هوایی اوکراین اعلام کردند که حمله روسیه شامل 381 پهپاد و 35 موشک بوده و اهداف اصلی این حملات تأسیسات انرژی در مناطق خارکیف و پولتاوا بوده. شبکه بزرگ گاز اوکراین اعلام کرده که این حمله بزرگترین حمله به زیرساخت‌های تولید گاز از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022. ترامپ اخیراً گفته که از مذاکراتش با رئیس جمهور روسیه پوتین ناامید شده و قصد داره از فروش سلاح‌های آمریکا با واسطه‌گری کشور اروپایی حمایت کنه. روسیه در مقابل میگه تنها با توافقی موافقت خواهد کرد که ریشه‌های واقعی جنگ رو حل و فصل کنه. رئیس نفت و گاز گفته که در نتیجه حمله گسترده به زیرساخت‌های تولید گاز از آغاز جنگ تا به الان، بخش قابل توجهی از تأسیسات آسیب دیده. برخی از این خسارات بحرانی هستند. به گفته نفت و گاز، حدود 35 موشک و 60 پهپاد به تأسیسات این شرکت در مناطق شمال شرقی خارکیف و منطقه مرکزی پولتاوا شلیک شدند. توی این بیانیه اومده که برخی از این حملات با موفقیت دفع شدن، اما متاسفانه نه همه اونها. ارتش روسیه هم گفته که با استفاده از ترکیبی از موشک‌ها و پهپادها به مجموعه صنایع نظامی اوکراین حمله کرده و باز هم تکرار خواهد کرد. جنگ اوکراین اسفند 1400 بعد از تبلیغات و وعده‌های چند ماهه آمریکایی‌ها درباره احتمال دعوت از اوکراین برای پیوستن به ناتو آغاز شد. روسیه این وعده‌ها رو نقض توافق سال 1990 بین سران وقت آمریکا و شوروی می‌دونست که به مسکو تضمین می‌داد ناتو حتی یک اینچ به سمت شرق حرکت نخواهد کرد. اما رئیس جمهور روسیه پوتین قبل از آغاز عملیات نظامی در اوکراین گفت رفتار آمریکا نشون میده همه اون تضمین‌ها پوچ از آب در اومدن. فتح دشت بزرگ روسیه از سوی افراد غیر عمومی، یعنی اسلاوهای شرقی، آغاز تاریخ اقتصادی روسیه است. در این زمان تجارت با مردم اروپا شکل دهنده اولویت تمدن اقتصادی روسیه بود. تمدن اقتصادی دوم هم مبتنی بر کشاورزی بود و بعد از اون به تدریج مراوده‌های تجاری با امپراتوری بیزانس شکل گرفت. رومانوف‌ها هم ترکیبی از غرب‌انگاری غرب‌گرایانه رو با پرچم‌داری پتر کبیر و غرب‌انگاری ضد غربی رو با پرچمداری نیکولای اول، الکساندر سوم و نیکولای دوم انتخاب کردند. اتحاد شوروی به رغم نگاه آرمانی اولیه با تناقض‌های درونی متعددی از ابعاد اقتصادی، سیاسی و هویتی مواجه شد و در نهایت اصلاحات سیاسی و اقتصادی گورباچوف به آشکارسازی این تناقض‌ها و انحلال شوروی و بعدش هم برنامه شوک درمانی یلتسین با عدم سازگاری بین نهادهای قدیم و جدید به وخامت بیش از پیش اوضاع و ظهور اولیگارشی انجامید. پوتین در رساله دکترای خودش در دانشگاه سن پترزبورگ با عنوان منابع طبیعی و مواد خام و راهبردهای توسعه برای اقتصاد روسیه به مهمترین مزیت روسیه یعنی منابع نفت خام و گاز طبیعی تاکید داشت و راه بازگشت عظمت روسیه رو استفاده از این دو منبع برای کسب قدرت. در این ارتباط از زمان برآمدن پوتین در سپهر سیاست روسیه بخش انرژی کانون توجه دولت‌های روسیه است. طی این زمان روسیه دارای 12 خط لوله بزرگ برای صادرات نفت و گاز شد. ظرفیت خطوط لوله نفتی 6.5 میلیون بشکه در روز و خطوط لوله گازی 408 میلیارد متر مکعب شد. توی چند وقتی که از حمله روسیه به اوکراین میگذره وضعیت بازار انرژی با بزرگترین تغییرات روبرو شده. قیمت‌های نفت خام از 18 دلار و 37 دلار به ترتیب برای برنت و وست تگزاس اینترمدییت به بالای 125 دلار در هر بشکه رسیده. این فاصله بزرگ روی قیمت یک کالای صنعتی نشون دهنده تأثیر عمیق تجاوز روسیه به اوکراینه. ادامه این جنگ همچنان بازار انرژی رو تحت شعاع قرار میده. عمده تأثیرات منازعه اوکراین اینهایی که خدمتتون میخوام بگم. 1. این رخداد مصرف کنندگان حامل‌های انرژی رو به سمت اکتشافات فناوری‌های جدید و توسعه بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر کشونده. 2. تأثیر دیگه این جنگ اینه که مصرف انرژی‌های پایان پذیر مثل گاز طبیعی و زغال سنگ حداقل تا 20% بیشتر میشه. 3. افزایش تمرکز بر امنیت انرژی ناشی از نگرانی‌ها در مورد کمبود انرژی و آسیب‌پذیری در برابر رویدادهای ژئوپلیتیک باعث شده که کشورها و مناطق مختلف در جهان تلاش کنند تا وابستگی خودشون رو به انرژی وارداتی کاهش بدن و در عوض انرژی تولیدی خودشون رو بیشتر مصرف کنن. و خب این روند ادامه خواهد داشت. مورد چهارم، تغییر در ترکیب منابع انرژی از جمله آثار مهم جنگ روسیه و اوکراین بر سیستم انرژی جهانیه. انگیزه بیشتری برای بهبود بهره‌وری انرژی به وجود اومده و از طرف دیگه نیاز به متنوع سازی سبد انرژی با چالش مواجه شد. پیامد پنجم، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی داره به کاهش شدید رشد اقتصادی جهانی کمک میکنه که تأثیر مستقیمش قراره تا چند سال آینده با جهان همراه باشه. علاوه بر این جنگ سرعت پیشرفت تجارت جهانی رو کاهش میده چون کشورها و مناطق مختلف جهان تمرکز خودشون رو بر اقتصاد داخلی معطوف میکنن و خطر قرار گرفتن در معرض شوک‌های بین‌المللی رو کاهش میدن. این کندی سرعت جهانی شدن منجر به کاهش اندک رشد متوسط اقتصادی در 30 سال آینده میشه. پیامد ششم، اولویت دهی به انرژی تولید شده در داخل هر کشور که ناشی از افزایش نگرانی های امنیت انرژی واردات نفت و گاز طبیعی رو کاهش میده. این تأثیر به ویژه در چین و هند که در حال حاضر بین 75 تا 85 درصد نفت مورد استفاده و 40 تا 55 درصد گاز طبیعی خودشون رو وارد میکنن کاملا مشهوده. پیامد هفتم، آینده منابع انرژی روسیه نامشخصه. سناریوهای گوناگونی، چشمانداز سازمانهای تخصصی انرژی، کاهش مداوم صادرات سوختهای فسیلی روسیه رو پیش بینی می‌کنند. در کوتاه مدت این مورد نشون دهنده تأثیر تحریم‌های داوطلبانه و اجباری بر صادرات انرژی روسیه است. و پیامد آخر اینه که اتحادیه اروپا، چین و هند روی هم سهمی حدود 45% از واردات جهانی نفت و 50% از واردات گاز طبیعی رو به خودشون اختصاص دادن. در هر سه منطقه افزایش نگرانی‌های ناشی از امنیت انرژی منجر به کاهش دائمی سهم نفت و گاز وارداتی در انرژی اولیه میشه. در سال 2035 مجموع واردات نفت و گاز طبیعی مناطق مذکور بیش از 10% کمتر از میزان فعلی خواهد. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
شب شما بخیر باشه. 19:54 دقیقه است و یک ترانه رو بشنویم. We'll be right back.
دلمو باز داره بهونه کرده، عشقت میونه این دلم دونه کرده، چشم سیاه تو ما رو دیوونه کرده. نرو از پیش ما که گرفتار توم، دلم نشکن عاشقت زار توم. نرو از پیش ما که گرفتار توم، دلم نشکن عاشقت زار توم. نباشی پیش ما دل غمینه، غصه و اندوه و غم در کمینه، اشکم به روی گونه ها می نشینه. نرو از پیش ما که گرفتار توم، دلم نشکن عاشق زار توم. نرو از پیش ما که گرفتار توم، دلم نشکن عاشق زار تو. مو دوست رم تا تو بمونی به کنارو، سرم به روی شونه های تو بذارم، تا تو چراغی باشی در این شب تارم. نرو از پیش ما که گرفتار توم، دلم نشکن عاشق زار توم. نرو از پیش ما که گرفتار توم، دلم نشکن عاشق زار توم.
فراخوان دومین جشنواره بین المللی معروف، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ، گویانمایی و پادکست از دریچه هنر، رسانه و مسئولیت اجتماعی. ثبت نام و ارسال آثار در maarooffestival.ir. ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
خب خدمت شما عرض بکنم که ما حدود دو ساعت و دو دقیقه دیگه با شما خواهیم بود با برنامه روی موج گفتگو از رادیو گفتگو، که امیدوارم شما هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید، بتونیم با هم دیگه در این مجال این فرصت صحبت بکنیم. همچنان میهمانانی خواهیم داشت که روی خط تلفن کنار ما خواهند بود و به ما ملحق میشند و باهاشون گفتگو خواهیم کرد درباره بحث‌های متفاوت و گونه به گونه‌ای که وجود داره و در مجال این برنامه قرار بوده که بهشون بپردازیم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست. متشکرم و ممنونم از 919-47-15 که با ما در ارتباط بودن، پیامک فرستادن واسه ما، همینطور دوست دیگری که با ما در ارتباط هستند و پیامشون به ما رسیده 922-54-24 هستند که ایشان هم همچنان هنوز در واقع شنونده ما هستند و صحبت کردن در مورد گفتگویی که داشتیم در خصوص آلودگی هوا.